الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، ما در جلسه گذشته در مورد امور مقدماتی علم نفع خدمتتون مطالبی رو از کتاب شریف صمدیه جناب آقای شیخ بهایی خدمتتون مطالبی رو عرض کردیم. در حدیقه اول که در جلسه گذشته عرض کردیم، کتاب صمدیه مشتمل بر 5 حدیقه است و 5 باب و 5 فصل مستقله. فصل اول و حدیقه اول در واقع در مورد امور مقدماتی است که تعریف علم نفع، فایده علم نفع، موضوع علم نفع و در واقع موضوع که گفتیم کلمه و کلامه، اقسام کلمه و کلام و یه علامات اسم و فعل و حرف، تعریف اسم و فعل و حرف، چلام رو تعریف میکنیم و یه قسمت در مورد اعراب و بنا. در این حدیقه خدمت شما مطالبی رو عرض خواهیم کرد. در جلسه گذشته تعریف علم نحو رو گفتیم، عرض کردیم که علم نحو یه علمی است و آگاهی پیدا کردن به قوانین کلی الفاظ عرب از جهت اعراب و بناست. علم نحو در این زمینه بحث میکنه. فایده علم نحو یه فایده برای متکلم داشت، حفظ زبان از خطا و اشتباه گفتاری، و یه فایده برای سامع داشت و مخاطب داشت و اونم فهم صحیح کلام عرب. اگه کسی آشنا به قوانین اعراب و بنا نباشه، هدف متکلم و هدف اون کسی که به زبان عربی حرف میزنه که زبان دین اسلامه، زبان قرآنه و زبان روایات ماست، در واقع متوجه نخواهد بود، یا به تعبیر بهتر بگیم به صورت صحیح متوجه نخواهد بود اگه آشنا به قواعد اعراب و بنا نباشه. اینم فایده علم نحو. موضوع علم نحو در واقع کلمه و کلام بود. کلمه رو در کلام بحث میکنه، نقش کلمه در کلام رو مورد بررسی قرار میده. به همین مناسبت ما این دو موضوع رو محور قرار میدیم. در حدیقه اول کلمه رو تعریف میکنیم، اقسام کلمه رو تعریف میکنیم و خصائص و علائم این اقسام رو ذکر میکنیم و همینطور کلام رو تعریف خواهیم کرد. در جلسه گذشته عرض کردیم خود کلمه رو، تعریف کلمه رو اینجوری عرض کردیم که الکلمتو لفظون موضوعون مفردون. کلمه لفظه، یعنی یه صوتی است که از دهان خارج میشه، یعنی یه صوتی است که بر یه چی از مخارج دهان در واقع تکیه داره. موضوع اون، یعنی ما وضع المعنا، یه چیزی و یه لفظی است که برای یه معنایی وضع شده باشه. و مفردون، یعنی جزء لفظش بر جزء معناش دلالت نمیکنه، بلکه کل لفظ بر کل معنا دلالت میکنه. این تعریف کلمه است. کلمه در زبان عربی 3 قسم اسم و فعل و حرف، و این اسم و فعل و حرف هر کدوم تعریف دارند و علائمی دارند و بعضی ها اقسامی که انشاءالله به مرور بعضی هاشون رو در این حدیقه و بعضی ها رو در حدائق دیگه و در مباحث آینده انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. شروع کردیم از اسم. اسم رو تعریف کردیم و تعریفشون رو شما خوندید در مطالب قبلی و در مباحث قبلی در علم صرف خوندید. اسم یک کلمه است. کلمه یعنی همین لفظ و موضوع اون مفرد. اسم همچی کلمه است که دلالت میکنه بر معنای مستقل، یعنی یه معنایی که میشه در ذهن او رو استقلالا تصور کرد. شما میتونید حسن چه اسم یه شخصی تو ذهنتون تصور کنید، معناشو تصور کنید. شما میتونید معنای کتاب رو تو ذهنتون تصور کنید. شما میتونید معنای قلم رو تو ذهنتون تصور کنید. اسم یه کلمه ایست که دارای معنای مستقلی است، یعنی مستقل در تصور، بدون اقتران اون معنا به یکی از زمانهای سگانه حال و آینده و گذشته. یعنی اسم در واقع دلالت میکنه بر یه معنای مستقلی که اون معنا دیگه زمان نداره، یعنی همراه یه معنای مستقلی مقترن به زمان نیست. فعل رو تعریف کردیم، عرض کردیم که فعل کلمه ایست که دارای معنای مستقل هست همراه با یه زمان. شما وقتی میگید نصره یاری کرد در زمان گذشته، ینصرو یاری میکند در زمان حال یا در زمان آینده، ببینید این در واقع مرکب از دو قسمته. یاری میکند در زمان آینده، هم معنای یاری کردن چه یه معنای مستقل میشه تو ذهن تصور کرد معنای یاری کردن رو، و هم این یاری کردن تنها نیست بلکه مقترن به یه چی از زمانها، چه در مضارع زمان حال یا آینده و در ماضی زمان در واقع گذشته است. حرف یه کلمه ایست که معنا داره، وضع شده برای یه معنایی، اصلا کلمه است، کلمه یعنی یه چیزیست که وضع شده برای یه معنایی، منتها این معنا معنای مستقل نیست بلکه باید در چنار کلمات دیگه و در کلام واقع بشه تا معناش برای ما مشخص بشه. فلذا میگن حرف مفتقر به غیره، یعنی نیازمند به غیر خودشه تا معنای خودشو بروز بده و معنای حرف برای ما واضح بشه. در واقع معنای حرف معنای ربطیست که در چنار سایر کلمات در واقع معنا پیدا میکنه و برای ما مشخص میشه. این تعریف اجمالی از سه قسم کلمه، اسم و فعل و حرف. در اینجا بحث ما در واقع میره روی علامات این اسم. بالاخره ما اسم رو از کجا بشناسیم؟ اسم یه علاماتی داره، یه خصوصیاتی داره. در واقع خصائص اسم اون چیزی است که در غیر اسم پیدا نمیشه. ما مثلا اگه گفتیم که اسم 5 علامت داره، شما میتونید با وجود این 5 علامت اسم رو تشخیص بدید. مثلا به عنوان مثال یه چی از علامات رو خواهیم گفت تنوینه. تنوین مختص به اسمه. شما هر کلمه ای رو دیدید که تنوین داره، برش تنوین ملحق شده، تشخیص میدید که این کلمه دیگه فعل نیست، چون که فعل تنوین قبول نمی کنه. دیگه حرف نیست، چون که حرف تنوین قبول نمی کنه. قطعا اون کلمه اسم خواهد بود. همینطور این بحث رو در فعل هم عرض می کنیم. علامات فعل رو ما از کجا تشخیص بدیم که فلان چیز فعله، و همینطور حرف. البته اینها مباحث ابتدایی است. به مرور که انسان مانوس بشه با کلام و در واقع ادبیات عرب، تشخیص اسم و فعل و حرف با توجه به همین معنایی که عرض کردیم زیاد سخت نیست و نیازی به این علامات نیست. البته در مقام ابتدایی و در بحث در واقع ابتدایی ما عرض میکنیم، چما اینکه جناب آقای شیخ بها در اینجا بیان فرمودن. اسم علائم و خصوصیت های زیادی داره که میشه از روی اون خصوصیات اسم رو شناخت، منتها در اینجا جناب آقای شیخ بها چند تا علامت رو بیان فرمودن. یکی از علائم اسم جره، یعنی یکی از خصوصیات اسم قبول جره. ما اعراب رو، یا اعراب ما رفع، یا مثل قل هو الله احدون، احدون مرفوعه، یا اعراب ما جر انا انزلناه فی لیلته، این ت کسره است و مجروره، یا اعراب ما نصب منصوب کتابن، این منصوبه، یا در فعل اگه باشه اعراب ما در واقع مجزومه، مثل لم ینصر لم یضرب. این از این اعراب جر مختص به اسمه، کما اینکه جزم مختص به فعله، و اعراب رفع و نصب اعراب مشترکه. جناب آقای ابن مالک در الفیه میفرماید و رفع و نصب جعلن اعرابا لسمن و فعلن نحولن احابا. رفع و نصب رو اعراب قرار بده، هم برای اسم معرب و هم برای فعل معرب چه عبارت باشه از مضارع، مثل لسمن و فعلن برای هر دو قرار بده، مثل لن احابا، چه لن اومده فعل مضارع رو منصوب کرده. نصب هم در فعل هم در اسم، نصب در اسم مثل زیدن، نصب در فعل مثل لن یضرب لن ینصره، رفع در اسم مثل زیدون مثل کتابون، رفع در فعل مضارع مثل یضربو. اما جر میفرمایند ول جرو قد خصص بالاسم کما قد خصص الفعل به ان ینززما. جر مخصوص به اسم. هر جا یه کلمه ای دیدید که حرف جر برش داخل شده یا اعراب جر رو به خودش گرفته، مطمئن باشید که اون کلمه اسمه. به عنوان مثال اون آیه شریفه ای که خدمتتون عرض کردم، انا انزلناه فی لیلت القدر، اینجا لیلت زر اعرابش در واقع یعنی اعراب زر خودش مجروره، قدر هم مجروره. لیلته سرش با فی حرف زر داخل شده، انا انزلناه فی لیلته، و قدر هم لیلت اضافه شده به قدر مجرور شده. در هر حال این اعراب زر رو که به خودش گرفته، از همین زر مطمئن باشید که این کلمه در واقع قسم اسم فعل نیست، حرف نیست. پس اولین علامت و خصوصیت اسم قبول اعراب ذره. دومین علامت قبول تنوینه. هر کلمه‌ای که تنوین رو قبول کرد، البته تنوین اقسامی داره، تنوین تمکن، تنوین در واقع تنکیر، تنوین مقابله، تنوین عوض، این تنوین‌ها مختص به اسمه و هر کلمه‌ای که این تنوین‌ها رو به خودش گرفت، مطمئن باشید که این اسم، این کلمه‌ای که تنوین رو در واقع قبول کرده اسمه. قل هو الله احدون، این احدون، احد می‌بینید تنوین قبول کرده، پس احد یک کلمه اسمه، فعل نیست، حرف نیست، به خاطر اینکه فعل تنوین قبول نمی‌کنه. خصوصیت سوم که برای اسم و مختص به اسم نداست، یعنی منادا شدن و صلاحیت برای ندا واقع شدن و مورد ندا واقع شدن، که همین بهش منادا میگیم. هر کلمه ای که منادا واقع بشه و ندا میشه، و در کلام عربی ندا به همین یه اسمهایی میگند که بعد از حروف ندا، بعد از حروفی که بهش میگن حروف ندا واقع میشه و مورد دعوت و طلب و ندا واقع میشه، چه بهش میگن منادا، مثل یا آدم و یا موسا یا ایسا و امثال اینها. چه حروف ندا چه عبارت باشه از وا، یا، وا، همزه، ایا، حیا، چه اینا رو در بحث منادا انشالله خواهید خوند، اینها رو اگه قبول کنه، یعنی در واقع منادا قرار بگیره، یا ربه، معلومه که این ربه چه منادا واقع شده، این یک کلمه در واقع اسمه و فعل و حرف نیست. هیچ وقت فعل ندا نمیشه، هیچ وقت حرف ندا واقع نمیشه. خصوصیت بعدی دخول الف لام و قبول الف لامه. هر کلمه ای که الف لام تعریف رو قبول کرد، یا الف لام زائده، البته الف لام سه قسمه، الف لام موصول، الف لام تعریف و الف لام زائده. چه الف لام در واقع موصول بعضی وقتا بر فعل داخل میشه، اما الف لام تعریف و الف لام زائده مختص به دخول بر اسمه. چه هرزا دیدید که الف لام بر اسمی داخل شده، مثلا همین مثال قل هو الله احد، الله الف لام داره بنابر قول معروف، یا انا انزلناه فی لیلت القدر، القدر غیر از این چه اعراب ذری رو داره، چه مختص به اسمه و نشان اسمیتشه، الف لام هم داره که اینم یه نشانه دیگر بر اسمیت القدره. خصوصیت دیگه تثنیه است، یعنی مثنا درست کردن از یه کلمه، این نشان اسمیتشه. زیدان مثنای زیده، این تثنیه بستن، این مثنا درست کردن مختص به اسم. در حرف ما مثنا نداریم، در فعل هم مثنا نداریم. البته شاید دوستان به ذهنشون بیاد که ما در فعل مثنا داشتیم، فعل یضربان داریم، در مضارع یا در ماضی ضربا داشتیم، اما اشتباه نکنیم که اینها مثنا هستند اما تثنیه فعل نیستند. در همین یضربان هم فاعل چه مثناست، نه خود فعل. در یضربان ما میگیم میزنند دو نفر، دو فرد مذکر. ببینید این دو فرد در واقع فاعل، نه خود فعل. ما در یضربان نمیگیم دو تا زدن، میگیم دو نفر میزنند. پس اون نفر چه مثناست، اون نفرم فاعله، فاعلم اسمه. مطمئن باشید فعل مثنا نداریم. اگه ما به فعلی هم میگیم فعل مثنا، در واقع این فاعل فعله که مثناست، این نائب فاعل فعل مثناست. کما اینکه در مؤنث مذکر هم همینطوره، ما فعل مؤنث نداریم. اگه به صيغه چهار میگیم فعل مؤنث، اون فعل مؤنث نیست، فاعلش مؤنثه. در مثلا میگیم نصر یاری کرد علی، خود یاری کردن که مذکر مؤنث نداره، بگیم این یاری کردن مذکره، همچین چیزی معنا نداره. این فاعل یاری، یعنی یاری کننده است که مذکر یا مؤنثه. خود راه رفتن که مذکر مؤنث نداره، اون راه رونده است که یا مذکر یا مؤنثه. پس اگه ما به فعلی میگیم فعل مذکر، یعنی فعلی که فاعلش مذکره. اگه به یه فعلی میگیم فعل مؤنث، فعلی که فاعلش مؤنثه، و الا فعل که مؤنث مذکر نداره، فعل که مثنی جمع نداره، فاعل فعل مثنی، فاعل فعل جمعه. و همینطور علامت آخری که اینجا نوشتم جمعه، جمع هم از خصوصیات اسم هاست، مثل رجل که میشه رجال، مثل زید که میشه زیدون، مثل مسجد که میشه مساجد، اینها همه نشان اسمیته و الا فعل جمع نداره. و مثل مثنی هم اینجا تکرار میکنم، اگه یه فعلی رو بهش میگیم جمع، مثل یضربون، مثل تضربون، مثل یضربنه، مثل تضربنه، اینا فاعلشون جمعه نه خودشون. خود فعل ما جمع نداریم، در واقع فاعل یا نائب فاعل به تعبیر عام‌تر بگیم مسند الیه، فعلی که مثناس یا جمعه. پس این علائم، علائم اسم، با جر اسم مشخص میشه. اگه جر قبول کرده یک کلمه، با تنوین معلوم میشه که اسم، با دخول الف لام معلوم میشه که اسم، با منادا شدن معلوم میشه اسم، با تثنیه معلوم میشه اسم، و با جمع معلوم میشه که این اسم. بالجر و تنوین و ندا و ال و مسندن للاسم تمییز حصل. اگه بخوای اسم رو جدا کنی از سایر در واقع اقسام کلمه، از فعل جدا کنی، از حرف جدا کنی، این علاماتشه، این اختصاصاتشه، به اینا نگاه کن و اسم رو از غیر اسم تشخیص بده. مطلب دیگه در این مورد این هست که علامات اسم و اختصاصات اسم منحصر به اینها نیست، اینها در واقع مشتی از خرواره و نمونه ای از علائم دیگه است، چه انشالله به مرور با اون علائم آشنا خواهید شد. این یک نکته. اما علائم فعل، اینجا هم همینطور تمام علائم فعل رو ذکر نکردن، یه قسمتی و یه بخشی رو به عنوان نمونه در واقع بیان کردند. علائم فعل، یکی از علائم فعل دخول قده، قد بر ماضی داخل میشه یا مضارع. البته اینجا ما نمیخوایم بگیم علائم ماضی یا مضارع، اینجا کلیت فعل مطرحه، اینجا ماضی تنها مطرح نیست، اینجا مضارع در مقابل ماضی و ماضی در مقابل مضارع و اینها در مقابل امر نیست، اینا فعل در اینجا در این بحث فعل یه طرفه، رقبای فعل در واقع اسم و حرفه. اینجا ماضی و مضارع رقیب نیستند، اینجا ماضی و مضارع با همند. فلذا وقتی که ما میگیم قد، دیگه تقسیم نکنیم قد بر ماضی داخل میشه بر امر داخل نمیشه، بحث ما این نیست، بحث ما اینه که اجمالاً قد فقط بر فعل داخل میشه. حالا بر کدوم فعل اون بماند، اون بحثش یه جای دیگه است، در تقسیمات فعل انشاءالله در جلسات آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. اینجا میخوایم اینو عرض کنیم که هرگاه یه کلمه‌ای که برش قد داخل شد، قد نصرهو، این معلومه که اون فعلی که قد، اون کلمه‌ای که قد برش داخل شده، این فعله. این قد فقط بر فعل داخل میشه و لا غیر، بر حرف داخل نمیشه، بر اسم داخل نمیشه. علامت دوم لم نافیه است. لم نافیه مختص به دخول بر فعل، اونم فقط فعل مضارع. عرض کردم نبایستی اینو بگم فعل مضارع، چون که بحث ما فعل مضارع ماضی و امر نیست، کلیت فعل. هرگاه دیدیم که بر فعلی لم داخل شده، لم یلد و لم یولد، این لم چه داخل شده بر یلد، نشان اینه که این یلد فعله. لم چه داخل شده بر یولد، نشان اینه که یولد فعله. و لم یکن لهو، لم چه داخل شده بر یکن، نشان اینه که این یکون فعله. لم اکو بقی، یا لم چه داخل شده بر اکو، نشان اینه که این فعله. علامت بعدی تا تانیس ساکنه است. اینجا یه نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم. ما تا تانیس، دو تا تانیس داریم، یه تا تانیسی که به آخر اسم میاد، یه تا تانیسی که به آخر فعل میاد. چه منظور از فعل؟ فقط فعل ماضی. اینجا تا تانیثی که بر اسم میاد، مثل فاطم مذکر، فاطمت مؤنثه، منصور مذکر، منصورت مؤنثه. این تا تانیثی که بر اسم ملحق شده، و یه تا تانیثی داریم که بر فعل ملحق میشه، مثل نصر، نصر، نصر و نصرت، این صیغه چهار، و صیغه پنج همینطور نصرتا، که تا تانیثی هستند که بر فعل داخل شده، لاحق شده در واقع. فرق این تای تانیث چیه با اون تای تانیثی که بر اسم ملحق میشه؟ دو تا فرق دارند. فرق تاء تانیث ملحق به اسم با تاء تانیث ملحق به فعل اینه که تاء تانیث ملحق به اسم متحرکه، فاطمت ساکن نیست، فاطمتون، منصورتون، مهدیتون، نادیتون، اینا متحرکه. حالا حرکه به حرکه اعراب که حالا بعضی وقتا مرفوعه، بعضی وقتا منصوبه، بعضی وقتا مجروره. اما این تای تانیثی که بر فعل ملحق میشه و علامت فعله و نشان فعلیت، این تای تانیث ساکنه. نصرت این تا تای ساکنه. در صیغه پنج هم نصرت ها یادتون باشه در کتاب صرف، این تا درسته به خاطر قرار گرفتن قبل از الف حرکت به خودش گرفته، اما این حرکت حرکت عارضی است، اصلش ساکنه. پس این تاء تانیث ساکنه از مختصات فعله، نه تاء تانیث متحرکه. تاء تانیث متحرکه رو اگه بنا باشه در واقع علامت حساب کنیم و جزء مختصات ذکر کنیم، باید اینجا برای اسم بیان کنیم. این رو عنایت بفرمایید. ثانیاً فرق دوم، بس فرق اول تاء تانیث اسم با تاء تانیث فعل این شد: تاء تانیث اسم متحرکتون، تاء تانیث فعل ساکنتون. فرق دوم اینها فرق معنوی است. تاء تانیثی که ملحق به اسم میشه دلالت بر تانیث خود اون کلمه میکنه، اما تاء تانیث در واقع ملحق به فعل تاء تانیثی است که دلالت میکنه بر تانیث فاعل اون فعل، نه خود اون فعل. چه عرض کردیم که در فعل مؤنث مذکر معنا نداره. علامت دیگه نون تأکیده، چه در صرف باش آشنا شدید. نون تأکید دو قسمه: نون تأکید شدیده و نون تأکید در واقع خفیفه، مثل یزربن نه و یزربن، ازربن نه و ازربن. اینها هم، این نون هم چه شدیده و چه خفیفه، نشان فعلیت هر کلمه ای که بهش نون تأکید متصل شده، مطمئن باشید که این کلمه کلمه فعله. اما حرف چه تعریفش این بود که معنای غیر مستقلی داره. معنا داره، یه کلمه ایست که معنای غیر مستقلی داره و زمان هم قطعا نداره. علامتش اینه که علامت نداره. فلذا میگن نشان حرف بی نشانی اوست، علامت حرف علامت نداشتن اوست. در واقع علامت حرف اینه که هیچ کدوم از این علاماتی که برای اسم یا برای فعل گفتیم رو قبول نکنه. جناب آقای حریری در ملحق الاعراب میفرماید: و الحرف ما ليس له علامه فقس على قولي تكن علامه. میگه حرف اون چیزی است که ليس له علامه، هیچ علامتی براش نداریم. نه اینکه علامت نداریم، یعنی علامت داریم، علامتش اینه که علامت نداره. این میتونه علامت باشه. به عنوان مثال شما میگید که اگه اومدی دیدی مثلا کفش من جلوی دره، بدون که من هستم. اگه کفش من جلو در نیست، یعنی من نیستم. این نبود کفش من علامته، کما اینکه بودن کفش من هم علامته. فعل میگیم این علامت ها رو قبول کنه میشه فعل. اسم این علامت ها رو قبول کنه میشه اسم. حرف اینه که این علامت ها رو قبول نکنه. در واقع نشان حرف بی نشانی اوست، بی علامتی اوست. در واقع یعنی علامات اسم و فعل رو قبول نکنه. اینها اجمالی از در واقع علائم و تعریف اقسام کلم است. موضوع دوم علم نحو ما کلامه. کلام تعریفی داره و اقسامی داره. تعریف کلام می‌فرمایند: الکلام لفظ مفید بالاسناد. اولا کلام لفظه، کلمه هم لفظ بود، کلام هم لفظه. کلام هم در واقع از همون کلمات ساخته میشه. کلام یه چیزی ماورای کلمه نیست، غیر کلمه نیست. کلام در واقع از اجزاش همین کلماته که در کنار هم قرار میگیرن و یه ربط معنوی به همدیگه پیدا میکنن، تبدیل میشن به یه کلامی که یه معنای مفیدی رو به مخاطب میرسونه. الکلام لفظ یعنی از دهان خارج میشه، صوت معتمد علی مقطع الفم، یه صدایی که بر مخرج دهان اعتماد میکنه. مفید یعنی فایده داره، معنای مفیدی رو به مخاطب میرسونه، یه معنایی که یحسن السکوت علیه، سکوت برش صحیحه. من میگم زید، شما یه بله زید تصور کردید، اما یک معنای کاملی به ذهن شما نیومد. اما وقتی که میگم زید رفت، یه معنای مفیدی برای شما حاصل شد. رفتن زید رو شما چه قبلا نمیدونستی الان فهمیدی. فلذا میگن کلام لفظ مفید. کلام باید لفظ کلام یه لفظی است که مفید بل اسناد، این با سببیت میتونیم بگیریم یا با مصاحبت و معیت میتونیم بگیریم. یعنی کلام لفظی است مفید، چه این مفید چطور مفیده؟ به سبب اسناد. اسناد یعنی چی؟ اسناد یعنی ربط یکی از کلمات به دیگری، یعنی ربط بعضی از کلمات به بعضی دیگر رو میگیم اسناد. به عنوان مثال وقتی میگیم زیدون، زید تمام یک کلمه است. یا وقتی میگیم عالم یک کلمه است. اینها رو در کنار هم قرار میدیم، میگیم زیدون عالمون، زید عالم است. اینجا ارتباط برقرار کردیم، ربط برقرار کردیم بین زید و عالم. اینو میگن اسناد. اسناد در واقع ربط دادن بعضی از کلمات به بعضی دیگه به گونه‌ای که اون معنای مفید از اونها حاصل بشه. چه در واقع اسناد، هر اسنادی دو تا طرف داره، یه طرفش مسندون به حکم، یه طرفش مسندون الیه. در واقع در همین مثالی که عرض کردیم زیدون عالمون، زید رو میگن مسندون الیه، یعنی اسناد دادیم به سوی او. عالم رو میگن مسندون به، یعنی در واقع حکمه که ما اون به وسیله اون عالم حکم کردیم بر زید. هر کلامی قطعا اسناد باید داشته باشه و هر اسنادی قطعا دو تا طرف داره، مسندون به یا حکم، مسندون الی یا صاحب حکم. مثلا میگید نصر علیون، اینجا کلامه، یاری کرد علی، این کلام لفظ از دهان خارج میشه، مفید معنای کاملی رو میده همراه با اسناد یا به وسیله اسناد، که اینجا ربط است بین نصر و علی. اسنادم دو تا طرف داره، یکی مسندون به همین حکم همین نصر، یکی مسندون الیه که همون علی باشه. این در واقع تعریف کلامه. این نکته رو هم دوستان دقت بفرمایند، ما مسندون الیه ما میتونه اسم باشه، مسندون به ما میتونه اسم باشه و میتونه فعل باشه. مسندون به ما میتونه اسم باشه و میتونه فعل باشه. به عنوان مثال یه مثال میزنیم که مسندون الیه در مسندون به در اونجا اسم، زیدون عالمون، این عالم مسندون به، این عالم حکمه و اسم هم هست چون که اسم فاعله. یا نصر زیدون علم زیدون، اینجا مسندون به نصر است و علم است که در اینجا فعله. بس مسندون به هم میتونه اسم باشه و هم میتونه فعل باشه، مسندون به. اما مسندون الی فقط اسم باید باشه، ما فعل مسندون به نداریم. حرف هم که نه مسند واقع میشه و نه مسندون الی. پس مسندون الی فقط اسمه، مسندون به میتونه اسم باشه، میتونه فعل باشه. فلذا میگن کلام اگه بخواد تشکیل بشه قطعا به اسم که نیاز داره، اما به فعل شاید باشه فعلی در کلام، شاید هم نباشه. چرا قطعا میگن به اسم نیاز داره؟ به خاطر اینکه در کلام حتما مستندلهی هست و مستندلهی هم فقط اسم میتونه باشه لا غیر. اما مسندون به هم نیاز داره، مسندون به نیاز لازم نیست که حتما فعل باشه. فلذا ما میتونیم از دو تا اسم کلام تشکیل بدیم، یکی رو مسند قرار بدیم و یکی رو مستندلی، اما نمیتونیم از دو فعل کلام تشکیل بدیم، چون که دو فعل رو داشته باشیم تا تازه دو تا مسند داشتیم. هزار تا هم فعل داشته باشیم مثل هزار تا صفره، هیچ ارزشی نداره. اما اگه یه اسم باشه که مسندون ایه اونها قرار بگیره، صاحب حکم اونها قرار بگیره، در واقع کلام ما تکمیله. فلذا کلام یا از دوتا اسم تشکیل میشه، چه یکی مسند و یکی مستندله، یا یه فعل و یک اسم. دیگه در غیر اینها کلامی نیست. در دو حرف کلام نیست، در دو فعل کلام نیست، در فعل و حرف کلام نیست، یا دوتا اسم یا یک اسم و یک فعل. پس کلام حتما باید اسم رو داشته باشه. انشاءالله در جلسه آینده ادامه مباحث رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.